خود آقای خمینی تمامی مسئولیت خودش از مخالفت با شاه به دست میاره. از نظر مرجعیت اسلامی که نه تنها آقای بروجردی که حسابش جدایه، در حد آقای شریعت مداری و گلپایگانی و مرشی هم که نبوده که خلق بسیار خوب اون نظام سلطنتی کاری میکنه که هر کسی به نسبتی که با او دشمنی میکنه مشروعیت پیدا کنه. مگه جز این بوده؟
بله دقیقا مثل هم امروز.
بله البته در فرهنگ سیاسی امروز این تفاوت بنیادی هست که ذات این که شما با نظام جمهوری اسلامی دشمن خونی هم باشی کافی نیست برای ذهنیت امروز فرهنگ سیاسی. مسئله‌ای که برنامه چیست؟
خب اون موقع مطرح نبود دیگه، کمترین موضوع مطرح.
بله این درست. حالا از اینها که بگذاریم ما
جوازم قبل از اینکه باز بپردازیم به سروده ها و بعد به جنبندی آخر، من به اون فریبکاران و شیادان و بعد اون قلم به مزدانی که مزبرانه به ویژه در این رادیو تلویزیون های به سبک لس‌آنجلسی ساخته و پرداخته بیگانگان و عوامل اطلاعاتیشون مثل سیاه و موساد و اینتلیجنس سرویس میگن که در آن زمان ملت ایران در ناز و نعمت و آزادی کامل زندگی میکرد، و برخی هم میگن که نه مشکلاتی هم بود ولی در این حال خیلی شرایط خوب بود و اینطوری نبود. نمیان یک مطلب به سخن این اعلیحضرت شاه که با صدای خودش پخش میشه گوش کنن، و این چیزی که ایشون میگه اون میگه، این چیزها رو مخالفین نمیگن، این خود شاه میگه که در آن روزها چگونه بوده و آیا این انقلاب بوده یا خیر. و میشه آدم ها اینقدر مثلا بیشرم باشند، اینقدر وقیح باشند که حتی حرف ولی فقیه خودشون هم رد کنند و در واقع با یه حرفشون هم دارن توهین میکنند، به خود شاهشون دارن توهین میکنند، میگن که اون نمیفهمیده، نفهم بوده، در واقع اگه حرفایی که میزده غلط بوده و الا که خب اصلا نه این انقلاب بود و اینم شورش بود. و بعد من به علاقه اشاره میکنم، البته صداشونو صدای شاه رو من گذاشتم اول برنامه و بعد بخشایش ازش میخونم که شما ملت ایران علیه ظلم و فساد دفاع خواستی، انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته با فشار و اختناق تکرار بشود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به عنوان پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد. و متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. دیگه من نمی‌دونم چی میخوان بگن دیگران که در این نبوده باشه. فساد مالی، سازش نامقدس فساد مالی، فساد سیاسی، اینکه ایران احتیاج به یه دولت ملی، حکومت ملی داره، اینکه چقدر مردم سرکوب شدن، اینکه چه وضعی ایران بوده. خب دیگه اینا واقعا خیلی وقاحت میخواد که آدم همه حرف خود اون کسی رو که میگن طرفدارشن دنبال روشن رد کنه. و این دیگه نشون میده چی با ما با چگونه آدمایی رو در رویم.
بله ببینید، یک جمله از افلاطون به یاد من افتاد، گفت کسی که پیشاپیش تصمیم خودش رو گرفته که چیز بیاموزه، هیچ کس نمیتونه به او چیزی بیاموزه.
بله، او که نخواست بیاموزد هرگز نخواهد آموخت.
او تصمیم میشه گرفته دیگه، به خاطر اینکه این جملات همه این صحبت بسیار روشن، بسیار جای هیچ گونه توضیح و تحلیل نداره. یعنی پادشاه کشور نه پادشاه کشور مشروطه.
بله.
پادشاه خودش نخست وزیرم هست، وزیر فرهنگ، همه
وزیر دفاع و همه کاره.
خودش داره میگوید، دارد به زبان فصیح روشن با صدای خود میگوید که این مدت این اتفاقات در این جامعه افتاده. یعنی نظام سلطنتی به وجود آورنده این فسادها و این نابسامانی های اجتماعی شده است و داره تعهد میکنه که دیگر تکرار نخواهد شد و داره اطمینان میده که برای خروج از بحران هم نیست. به راستی به عنوان شخص، به عنوان ایرانی و به عنوان باز همه این سبب این دیگه سند گفت در منطقه بحثی هست که میگوین اجتهاد در مقابل نفس باطله.
بله،
یعنی ما تا وقتی بعد یک مدرک قاطع مشخص و معین نداریم میتونیم تخمین بزنیم، اجتهاد کنیم، اما اینجا یک جای اجتهاد باقی نمونه.
دقیقاً، این اقرار از طرف فرد یا شخصی نیست که تحلیلگر باشه یا بی‌طرف باشه، کسی که مسئول بوده، مسئول مستقیم بوده، کسی که فرمانها و اوامر از طرف او صادر می شده.
در هر حال الان یادمه که یک بار هفته‌های بعد از انقلاب بود که در کلاس درس دانشجوی پرسید که اگر شما بخواید به کوتاه‌ترین تعبیر به ما بگویید که چگونه شد که از دل این انقلاب، که این انقلاب در تاریخ همه انقلاب‌های جهان از نظر کثرت مردم در بطن انقلاب بی‌نظیر بوده.
بله.
نه که کم نظیر، بی‌نظیر بوده.
بی‌نظیر بوده.
هیچ انقلابی در طول تاریخ جهان ثبت شده نیست که این همه گستره عمیق و عظیم داشته باشه.
عمومی.
پرسید از من که اگر با همه احوال چرا چگونه شد که اگر شما در برابر این پرسش که چگونه شد که تباهکارترین و سیاهکارترین نیروهای ارتجایی از اعماق و قرون برخواستند و بر این انقلاب مسلط شدند چه خواهید گفت؟ من دقایقی بعد این ربایی رو گفتم، به سر کلاس خوندم. چندون شب یلدای وطن طول کشید تا رنگ فروغ صبح از یاد پرید. شبگیر چو مرده کفن پوش از گور برخاست، گمان زدیم هان صبح دمید. وقتی شما مدت بسیاری در تاریکی باشید، از صبح یک سپیدی در ذهن شما هست.
بله.
البته برف هم سپیده، کفن مرده هم سپیده، سپید دمان هم اسمش روشه، بامداد هم سپیده.
بله.
ولی اینها بعد از اینکه چشم شما مدت ها در تاریکی باشد، دیگه تفاوت سپیدی کفن گور با سپیدی سپید دمان دشوار میشه. حالا من یک مقدار بحث تاریخ و فرهنگ ما با شعر گفته شد.
بله.
میخوانم اینا آغازه هاش مال هنگام و بودن در ایرانه و بعدها به تفاریخ و تجتیه زمانها در کنار بقیه شعران.
بله.
در تبعیض سروده شده. خب و از اونجا که این شکل ربایی در ادب فارسی، در شعر فارسی با همه کوتاهی غالبش در بردارنده بسیاری مسائل هست، چندتایی از اینا میخونیم که به اون سالها برگرد.
بله.
و این که شد چند بهاران که زمین آب نخورد، در خانه درخت تشنه له له زد و مرد. ما ساده دلان دعای باران خوندیم، سیل آمد و خانه را ز جا کند و ببرد. ما رویش نور در افق می دیدیم، از دور گل سفید دم می چیدیم. تا چشم به هم زدیم طوفان شده بود، در حلقه گرد باد می چرخید. ما بر سر آرمان خود پاییدیم، با دیو گشوده چهره برتابیدیم. بعد از دو سه سال رزم با جن زدگان بیتاب شدیم و نیمه جان کوچیدیم. ما رزم بزرگ را نبردیم از یاد، در جبهه جنگ جا به جایی رخ داد. رفتیم و بماندیم به هر رویش صبح، موندند و برفتند به هر پویش باد. هر چند آرزوی میهن مردیم، چون شمع اگرچه سوختیم افسردیم. با این همه از وطن نموندیم جدا، رفتیم به هر کجا وطن را بردیم. دون سایقه سوخت برگ و باقی که مپرس، افروخت هزار لاله داغی که مپرس. اون باد که از دور سبا خوندیمش، طوفان شد و کشت چلچراغی که مپرس. طوفان ننشسته سخت لرزید زمین، گفتی که بلا بود در ایران به کمین. ناسوده زرفتگان که بودن من، دیدیم که این آمدگانند چنین. این ظلمت از این بیش نخواهد پایید، دندون نه از این بیش تواند خواهید. فرداست که صبح مژده خواهد آورد، خورشید به بام خانه خواهد تابید. هرچند که سنگلاخ و شب تاریک است، هرچند که پردگاه و رهباریک است، با این همه رهنوردها می دانند از نیمه گذشته شب سحر نزدیک است. ما خسته اگرچه شب ز ما خسته تر است، تاریکی اگرچه دم به دم بیشتر است. تاریک ترین زمان هر شب، اما دانم که همون ساعت پیش از سحر است. روزبهان نام پارسی سلمان، پیش از اینکه آواره بشه بعد سرانجام پیامبر به نهضت او بپیونده، اینجا یه اشاره‌ای هست به پایان آخر کار ساسانیان که عجیب شباهتی داره با پایان کار سلطنت.
بله.
اون روزبهان که شاه را خواست شکست، با جنبش قوم تازیان در پیوست، هر چند که یزدگرد را کرد نگون. خود دید که هم مغیره جایش بنشست. نام سردار عرب که تیسفون آمد به تیسفون.
بله.
این نخل که پیر پارس آورد و نشاند، دیدیم رتب نداد و دبقوم افشاند. پیوند هزار ساله اش سود نکرد، این نخل سرشت خود نیارد پوشان. صد شکر که این حقه سرانجام گشود، در پرده هر اون چه بود آمد به نمود. دیدیم پس از هزاره بیم و امید، جز توقه لعنتی در این حقه نبود. ایران بزرگ جاودان میماند، هم با سرود پارسی میخواند. این خانه که چاره کرده هر آفت را، این حشر وحوش ساز خود میراند.
جوابم قرار بود که امشب اون سروده نابهنگامی هم خونده بشه، لطف کنید و اون سروده رو بخونید.
این شعر نابهنگامی یک تاریخچه ای داره که میباید در آغاز به اختصار یک اشاره بکنم به این.
لطف بفرمایید.
سر ناپنگامی نزدیک به 9 سال پیش از درگذشت رهبر انقلاب اسلامی سروده شده بوده است و در اون شعر یک فرازی از اون شعر در پاسخی به تاریخ که شاعر از تاریخ با خودش تا حرف میزنه که برگور این جنازه چه خواهد نوشت داور تاریخ باشد که این چونه میزد، بعد از زبان تاریخ یک متن رو برای روی سنگ قبر، روی سنگ قبر این تصویری که تو شعر، اون شخصیتی که در شعر تصویر شده، شخصیتی که خودش بر رفیع ترین قله آرزو خودکشی کرده در پیش چشم ایرت ایگنت، بعد از زبان تاریخ یک یادداشتی، یک نوشته ای هست که یک گفته ای هست که این سزاوار این هست که روی اون سنگ قبر نوشته شد. این شعر ناباهنگامی نخستین بار در دیماه 1359 خورشیدی چاپ شده در نشریه اتحاد چپ. از آن این یک نشریه بود از آن دوستان اعضای کنفدراسیون که آمده بودن به تهران ایران. و بلافاصله البته این شعر بدون نام سرایندش چاپ شده و بی فاصله در بسیاری از روزنامه ها و نشریات پنهان و آشکار اون زمان در تهران و هم در کل ایران انتشار یافته بود. البته چند ماه بعد در مجموعه شعر گلخشم انتشارات توست تهران تابستان 1360 با نام و نشان خود سراینده یعنی خودم البته شعر آمده.
بله.
درباره این مجموعه گلخشم که این شعرم درش هست بایستی بگویم این کتاب در چاپخانه زر واقع در لاله‌زار کهنه چاپ می‌شد و من یادمه که اون کارگرانش میگفتن که به همون مدیر حروشتیش میگفت که این در شمار این تنها این چاپخانه زر تنها چاپخانه باقی مونده که باقی مونده به همون اسلوب قبلی. کدام اسلوب؟ اون اسلوبی که حروف رو مثلا یک کلمه از 5 تا 4 تا 7 تا حروف تشکیل میشه و با نخ میبستن و توی گارسیه میذاشتن. البته حروف هم اونجا خیلی زیبا بود. این آماده شده بود